شاپور اول، نوشته امیر حسین خنجی، راوی امیر اردلان داوودی. اردشیر بابکان در سال 240 درگذشت و بعد از او شاپور اردشیر به سلطنت رسید. آیا شاپور پسر اردشیر بود؟ روایت سنتی ساسانی میگوید که شاپور اردشیر از دختر اردوان پنجم بود و در آغاز سلطنت اردشیر به دنیا آمده بود. در این حال یک روایت نشان میدهد که شاپور در آغاز سلطنت اردشیر و پیش از برافتادن سلطنت پارتیان در سنین جوانی بوده و در نبرد معروف هرمزگان که اردشیر بر اردوان پنجم پیروز شد شرکت داشته است. اینکه آیا مادر شاپور اردشیر واقعا دختر اردوان پنجم بوده یا نه، اثبات و نفی آن دشوار است. آنچه مسلم است آنکه تاریخ نگاران ما بعد از اردشیر جز شاپور اردشیر را کسی به نام پسر اردشیر نشناختند. اینکه شاپور اردشیر چه نام داشته نیز گزارش ها خاموشند. ما وقتی همه روایت ها درباره شاپور اول را در کنار هم گذاشته بازخوانی می کنیم، به این گمان می افتیم که شاید اردشیر پسر نداشته و این پسر را با لقب شاپور اردشیر به خودش منسوب و ولیعهد خیش کرده است. شاید او همان پسر یکی از برادران اردشیر بوده که پیش از اردشیر برای مدت کوتاهی شاه پارس شد، ولی اردشیر خواسته با انتصاب وی به خودش سلطنت را در نسل خودش تثبیت کند، نه نسل برادرش. روایت سنتی ساسانی میگوید که اردشیر بعد از کشتن اردوان پنجم دختر او را که خودش را از خدمتکاران زنان خانه اردوان معرفی کرده بود به زنی گرفت و وقتی متوجه شد که نه خدمتکار بلکه دختر اردوان است، او را به هیربد ابرسام سپرد تا اعدامش کند. هیربد ابرسام وقتی او را تحویل گرفته با خود برد. دختر بدو گفت که از اردشیر آبستن است. ابرسام بی خبر از اردشیر او را در خانه خودش نگاه داشت تا بچهش را زایید. ابرسام او را شاپور نامید و نهانی در خانه خودش پرورش داد. اردشیر در اواخر عمرش نزد ابرسام درد دل کرد که جهان را گرفته است ولی پسری ندارد تا جانشینش شود. ابرسام به او خبر داد که دختر اردوان زنده است و در آن روز که به او سپرده شده آبستن بوده و سپس پسری زاییده و من نامش را شاپور گذاشتم و در خانه خیش پروردم و او را به نزد اردشیر آورد. این داستان را فردوسی نیز به تفصیل آورده است. او می نویسد که شاه جهرم که پیر مردی به نام سباک بود در آغاز قیام اردشیر با سپاهان جهرم به او پیوسته بود. او در جنگ هرمزگان همراه اردشیر بود. چون اردوان کشته شد، به اردشیر پیشنهاد کرد که دختر اردوان را به زنی بگیرد تا به وسیله او بتواند بر گنج‌های نهانی اردوان دست یابد و اردشیر به این پیشنهاد عمل کرد. به رغم این داستان‌ها، پذیرفتن اینکه شاپور دختر زاده اردوان باشد دشوار است. در جنگ هرمزگان می‌بینیم که شاپور همراه اردشیر است و پیش از آن نیز پسر اردشیر که نامش را اردشیر نوشتند می‌بینیم که شهریار کرمان است. شاپور اول می‌تواند همان شاپور اردشیر بوده باشد، همان شهریار کرمان و همان همراه اردشیر در جنگ هرمزگان. او حتما یک نام خاص داشته که برای همیشه فراموش شده و فقط شاپور بر رویش مانده است. چنان که گفتیم شاید او برادرزاده اردشیر بوده و اردشیر وی را پسر خوانده خیش و شاپور اردشیر کرده است. شاید علت کنار نهاده شدن عمدی نام او نیز همین بوده باشد. درباره پیوند دادن شاپور به اردوان می توانیم چنین حدس بزنیم که به این قصد شایع شد تا مشروعیت سلطنتش را برای خاندانهای بزرگ دوران پیشین به اثبات برساند و وفاداری دراز مدت سران این خاندانها را تأمین کند. علت ساختن چنین حسبنامه‌ای می توانسته آن بوده باشد که بعد از روی کار آمدن اردشیر و تعقیب و تصویه جسدی خاندان سلطنتی پارت توسط او، برخی از پارتیان شایع کردند که بنابر پیشگوی پیشینیان چون اردشیر قدرت را از دست شاهان پارتی بیرون کشد و بر آنان تیغ بکشاید، یکی از فرزندان این خاندان دوباره به سلطنت دست خواهد یافت. احتمالاً اردشیر یا خود شاپور برای اینکه اثبات کنند که آن پیشگویی به فرزند اردشیر تعلق می‌گیرد، زیرا مادرش شاهزاده پارتی و دختر اردوان است، این روایت‌ها را بر سر زبان‌ها انداخته باشند تا خیال رؤسای قبایل پارتی را از انتظار زور یک شورشگر پارتی راحت کنند و اطاعت همگان را تأمین نمایند. این داستان را شاپور اول درباره پسر و ولیعهدش هرمزنی تکرار کرد و او را به زنی از خاندان شاهان پیشین منصوب نمود و ولایت عهدی او را مصداق آن پیشگویی تلقی کرد. در این داستان گفته شده که مادر هرمز، دختر مهرک، شاه لارستان بود که توسط اردشیر بابکان کشته شده بود. فردوسی نام این شاه را مهرک انوشزاد نوشته است. گفته شده که اخترشناسان خبر داده بودند که پسری از نسل مهرک به زودی شاه خواهد شد. دختر مهرک بعد از کشته شدن پدرش گریخته به نزد یک مرد چوپان پناه گرفته بود و شاپور یک روز به شکار رفته بود و به خیمگاه همان چوپان رسید که دختر مهرک در آن می‌زیست. او در آنجا آب طلبید و دختر برایش آب آورد. زیبایی دختر چشم شاپور را گرفت و او را از چوپان خواستگاری کرد. دختر را به شاپور دادند ولی او شاپور را به خود راه نمی داد و شاپور وقتی می کشید که او را با زور رام خود کند، دختر مقاومت می نمود. شاپور از این امر در شگفت شد و به دختر فشار آورد که علت را بگوید. دختر حقیقت امر خیش را برای شاپور باز گفت و یاد آور شد که بیم دارد اگر آبستن شود و اردشیر بداند که او دختر مهرک است، او را بکشد. شاپور او را مورد نوازش بیشتر قرار داد. بعد از آن او از شاپور آبستن شد و هرمز را آورد. شاپور موضوع را به اردشیر نگفته بود و اتفاق افتاد که یک روز اردشیر وارد منزل شاپور شد و چشمش به کودکی افتاد که در حیات بازی می کرد. اردشیر او را در آغوش گرفت و از شاپور پرسید این پسر کیست؟ شاپور چاره نداشت جز آنکه حقیقت را بگوید. اردشیر گفت اکنون پیشگویی اخترشناسان تحقق یافته، زیرا دخترزاده مهرک فرزند ماست و به سلطنت خواهد رسید. این داستان هرچه باشد خبر از آن می‌دهد که شاپور در زمان اردشیر دارای پسری بوده به نام هرمز. شاید هم واقعا هرمز دخترزاده شاه مقتول لارستان بوده، ولی همین داستان نشان می‌دهد که شاپور نمی‌توانسته دخترزاده اردوان پنجم باشد که در سال 224 کشته شد و می‌بایست دخترش در سال 225 یا پس از آن برای اردشیر پسر آورده باشد. شاپور اگر دخترزاده اردوان باشد، وقتی اردشیر درگذشته او بیش از 15 سال نداشته، در حالی که این داستان نشان می‌دهد که هرمز پسر شاپور در زمان مرگ اردشیر در سنین نوجوانی بوده است. گفتیم که شاید شاپور نه پسر حقیقی اردشیر بلکه برادرزاده اردشیر بوده که اردشیر او را پسرخوانده خیش کرده است و دیدیم که اردشیر در اواخر عمرش نزد موبد درد دل کرد که پسر ندارد. گزارش هایی می گویند که شاپور وقتی به سلطنت رسیده دو برادر به نام مهرشاه و فیروز داشته است. مهرشاه استاندار میسان بوده و فیروز ظاهراً در پای تخت می زیسته. زیرا روایتی میگوید که مانی پیامبر به توسط فیروز برادر شاپور به حضور شاپور رسید. پس برادران شاپور نیز در زمان درگذشت اردشیر بابکان در سنین جوانی بودند. حفظ دستاوردهای اردشیر بابکان توسط شاپور اول. شاپور اول در آغاز سلطنتش با چند شورش جدایی طلبانه محلی روبرو شد. یکی شورش دیلمان بود، دیگر شورش خوارزمیان بود، دیگری شورش کوهستان‌های غرب ما در کردستان بود. این شورش‌های جزئی را شاپور به تدبیر فرو نشاند. قبایل تورانی جنوب افغانستان کنونی به همراه رئیسشان که نامش را پهلیزک نوشتند، سر به شورش برداشته در صدد دستاندازی به خراسان برآمدند. شاپور به خراسان رفت، پهلیزک را کشت و تورانیان را به سرزمین‌های خودشان عقب زد و شهری به نام نیو شاپور برای اداره خراسان تأسیس کرده، آن را مرکز فرمانداری خراسان کرد. سپس برای به اطاعت کشاندن تورانی‌ها به سرزمین‌های جنوب افغانستان کنونی لشکر کشید و تا جنوب کابل پیش رفت و شهری در آنجا بنیان نهاده به نام پیشاپور. یک شاک محلی در غرب میان رودان در شهری که نامش را منابع عربی الحذر نوشتند به تحریک رومیان در صدد جدایی از ایران برآمد. شاپور به الحذر لشکر کشی کرد و شاه الحذر که نامش را ساترون نوشتند کشت. داستان این ساترون را منابع عربی همراه با افسانه‌ای آوردند. نوشتند که شاپور دژ مستحکم الحذر را محاصره کرد ولی نمی‌توانست که بر آن دست یابد. دختر ساترون در یکی از آن روزها شاپور را دید و عاشقش شد و به او پیام فرستاد که اگر مرا به همسری بپذیری من راهی را به تو نشان خواهم داد که بتوانی بر دژ دست یابی. شاپور پذیرفت و دختر زمینه سقوط دژ را فراهم آورد و شهر به دست شاپور افتاد. او ساترون را کشت و دخترش را پسنین گرفت. این داستان را همه تاریخ نگاران عرب نوشتند، ولی به نظر می رسد که داستانی ساختگی باشد برای نشان دادن آنکه ساترون نه در جنگ بلکه به سبب خیانت دختر خودش از شاپور شکست خورد و کشته گردید. شاپور همراه این اقدامات به استحکام مرزهای کشور پرداخت و لقب شاهنشاه ایران و ان ایران را بر خود نهاد. ان ایران در آن زمان تورانیان در افغانستان و پاکستان کنونی، بومیان میان رودان، بومیان خوزستان، عربهای بخشی از عربستان و مردم گرجستان و ارمنستان بودند. لشکرکشی‌های شکست آمیز امپراتور روم به ایران. دولتی که اردشیر بابکان تشکیل داده بود، چشم طمع به فراسوی مرزهای غربی فرات نداشت، بلکه سیاست خیش را همزیستی مسالمت آمیز با دولت روم قرار داده بود. بنابر سنتی که از دیرباز برای ایرانیان مانده بود، جنگ‌های هجومی تجویز نمی‌شد. در اوستا نیز به رغم ارزش بسیار زیادی که به جنگ دفاعی داده شده، جنگ هجومی تجویز نشده است. جنگ هجومی که جهاد نامیده می شود در فرهنگ ایرانیان وجود نداشته است. بر همین اساس بود که چنان که از جنگ های دوران ماتها و هخامنشیان و پارتیان بیاد داریم، هیچ کدام از جنگ های ایرانیان جنگ های هجومی نبود بلکه همه دفاعی بود. در سده هفتم پیش از مسیح، ارمنستان با اتحادی که با آشوریان بر ضد ایران بست، خوخشتره را به جنگ خود کشاند و خوخشتره ارمنستان را گرفت. در همان زمان آشوریان به ایران اعلام جنگ دادند و نتیجه جنگ نابودی دولت آشور و افتادن کشور آشور به دست ایران بود. جنگ ایران و لیدیه که به افتادن لیدیه به دست کوروش بزرگ اتفاق افتاد را دیدیم که آغازگرش شاه لیدیه بود که به مرزهای ایران تجاوز کرد و کوروش را به جنگ خونین کشاند. همچنین دیدیم که کوروش بزرگ به دعوت سران بابل به بابل رفت و بابل را بدون جنگ گرفت. فرعون مصر به مرزهای ایران در شام دست اندازی کرد و کامبوجیه به خاطر دفاع از مرزهای ایران با او وارد جنگ شد و نتیجهش افتادن مصر به دست ایران بود. دیگر جنگ های زمان هخامنشی و پارتی را نیز دیدیم که همه با تجاوز همسایگان ایران آغاز می شد و به پیروزی ایرانیان می انجامید. و دیدیم که لشکرکشی داریوش بزرگ خشایارشاه به یونان نیز، هرچند که یونانیان قدیم قلم فرسایی بسیاری درباره‌اش کردند و تاریخ نگاران نوین غربی نیز لافزنی های آنها را بازنویسی می کنند، جنگ هجومی نبود بلکه آغازگرش خود یونانی ها بودند که به مرزهای ایران دست اندازی می کردند. ما در همه دوران ماد و هخامنشی و پارت و ساسانی هیچ جنگی را سراغ نداریم که به سبب تجاوز ایرانیان آغاز شده باشد. این سنت فرهنگی ایرانیان در دوران ساسانی و سپس عباسی نیز تداوم یافت. چند سده بعد که سلطنت‌های ایرانیان و مسلمان برافتاد و ترکان بر سرنوشت ایرانی مسلط شدند، ترکان حاکم بر ایران جهاد را احیا کردند. محمود سبکتکین با احیای جهاد به هندوستان لشکرکشی ها کرد. بعد از او ترکان اوغوز به درون ایران خزیدند و سلطنت سلجوقی را تشکیل دادند و دنباله جهاد را گرفته در آناتولی اسلام گستری کردند. بعدها ترکان قزلباش بعد از تشکیل دولت صفوی با تحریکاتی که در کشور عثمانی انجام دادند بلاها بر سر ایران آوردند. اما سنت دیرینه ایرانیان جنگ هجومی را تجویز نکرده بود. پس از تشکیل شاهنشاهی ساسانی، رومیان به حکم خوی تجاوزگری دیرینشان حاضر نبودند که از دستاندازی به مرزهای ایران خودداری ورزند. انگار از امنیت و آرامش در مرزهای کشور خوششان نمی آمد و می خواستند که همیشه با ایران در جنگ باشند. امپراتوران روم از دیرباز در صدد بودند که شهرهای حوران و نصیبین که ساکنانش بقایای یونانی تبارها بودند را از ایران جدا کرده ضمیمه کشور خیش کنند. منطقه آمیدا در جنوب دریاچه ایوان که در حد فاصل جنوب ارمنستان و شمال میان رودان واقع بود، هدف دیگر آنها بود. نقشه آنها آن بود که با دستیابی بر منطقه استراتژیک آمیدا بتوانند ارمنستان را از ایران جدا کنند و از آنجا به سوی جنوب رفته حران و نصیبین را بگیرند. قیصر فیلیپ، معروف به فیلیپ غرب، در سال 243 از کتپتوکه به ارمنستان لشکرکشی کرد. شاپور برای دفاع از ارمنستان به جنگ قیصر شتافت. قیصر به سختی شکست یافت. شاپور وی را اسیر و غرامت جنگی بر او تحمیل کرد و مجبور به انعقاد معاهده صلح کرد که طبق آن دولت روم تعهد می سپرد که در آینده متعرض مرزهای ایران نشود. دولت روم همچنین در این معاهده پذیرفت که ارمنستان یک شهریاری خود مختار تابع ایران داشته باشد. اما این معاهده مثل همه معاهده‌های نقض شده گذشته در اثر نقض پیمان دولت روم چندان دوام نیافت. قیصر والیریانوس در سال 259 به میان رودان لشکر کشید. شاپور در این زمان در شرق کشور درگیر فرو نشاندن شورشی بود که تورانیان جنوب افغانستان کنونی به راه افکنده بودند. رومیان میان رودان را گرفتند و گویا در خوزستان نیز پیشروی کردند و شهر نوساز جندی شاپور را تخریب کردند. شاپور بعد از آرام کردن شرق کشور به مقابله تجاوزگران شتافت. قیصر را در میان رودان شکست داده اسیر کرد. سپاهان رومی از میان رودان گریختند و شاپور آنها را تعقیب کرده و در شام پیشروی کرد. انطاکیه پایتخت شرقی امپراتوری روم را گرفت، سپس به درون آناتولی پیشروی کرده کتپتوکه را گرفت تا احتمال لشکرکشی رومیان از آناتولی و کتپتوکه به ارمنستان را از میان برداشته باشد. شاپور در صدد آن نبود که سرزمین‌هایی که گرفته بود را ضمیمه ایران کند. او پس از گرفتن انطاکیه و کتپتوکه یک افسر رومی به نام کیریادوس را ملقب به امپراتور روم کرده او را بر ارتش روم تحمیل کرد و طبق معاهده‌ای که به امضای او رساند دولت روم تعهد سپرد که غرامت جنگی به ایران بپردازد. هزینه بازسازی شهرهایی که والیریانوس تخریب کرده را دولت روم بپردازد و برای این بازسازی‌ها نیروی انسانی در اختیار دولت ایران بگذارد. شاپور افسران و سربازان رومی را با مهندسان ارتش روم که از انطاکیه آورده بود در خوزستان به کار بازسازی تأسیسات اقتصادی که والیریانوس منهدم کرده بود گماشت و برای آنکه خاطر این رخداد را برای تاریخ باقی بگذارد سدی را که اسیران رومی در شوشتر بنا کردند به نام قیصر نامگذاری کرده بند قیصر خواند. طبری که به سبب اشتباه روایتگرش این رخداد را به شاپور دوم نسبت داده است می نویسد که شاپور قیصر را مجبور کرد که خاک از روم بیاورد و ویرانی هایی که به بار آورده بود بازسازی کند و به جای نخلستان ها و باغستان هایی که نابود کرده بود زیتون بکارد. به دستور شاپور اول پیروزی بر والیریانوس را در چند نقطه ایران بر سنگ کوهستان نقش زدند. در تصویر نقش رستم شاهنشاه را می‌بینیم که در رخت و زیور شاهنشاهی سوار بر اسب خیش است و قیصر روم در برابر او خازان زانو زده و در حالی که به سبب دویدن و شتاب کردن برای درخواست بخشایش از شاهنشاه رخت او را وزش باد از پشت بدنش دور ساخته است، با دست‌های دراز کرده به شاهنشاه ایران التماس می‌کند و شاهنشاه دست خیش را به علامت امان بلند کرده زندگی دوباره را به قیصر عطا می کند. شاید این نیز از کارهای پیکر تراشان رومی باشد که او از انطاکیه آورده بود تا به دست خود رومی ها داستان را برای تاریخ باقی بگذارد. نقش مشابهی که بر سنگهای کوهستان کنار شهر نوبنیاد بیشاپور در منطقه کازرون کنونی نگاشته شده است نیز این حکایت را تکرار می کند. باز در نقش دیگری در بیشاپور می‌بینیم که دسته‌های رومیان در اسارت ایرانیانند و پرچم امپراتوری را ایرانیان به غنیمت گرفته برای شاهنشاه می‌آورند و شاهنشاه به سربازان اسیر شده رومی اشارت آزادی می‌دهد. از فرجام والیریانوس بعد از آن خبری داده نشده است. کریستنس گمان کرده که شاید وی را شاپور در خوزستان به زندان کرد و همانجا درگذشت، ولی به نظر می رسد که شاپور وی را به رومیان تحویل داده و قیصر جدید رومیان وی را به خواست ایران اعدام کرده باشد. پیامدهای شکست خفتبار قیصر در سرزمین‌های امپراتوری. شکست والیریانوس در جنگ با ایران و نشاندن یک دست نشانده بر تخت امپراتوری توسط شاهنشاه ایران نتایج وخیم سیاسی برای روم در برداشت و مسائل و مشکلاتی را در روم به دنبال آورد که جای آن در این گفتار نیست. ولی آنچه برای ما به عنوان مطالعه گران تاریخ و فرهنگ ایران زمین اهمیت دارد آن است که شاپور در این حالی که شام را گرفت ولی در صدد بر نیامد که آن سرزمین را ضمیمه ایران کند، بلکه بعد از تحمیل خواسته های ایران بر دولت روم شام را به رومیان باز داد. مرزهای دو دولت بعد از آن در همان نقاطی تثبیت شد که توسط اردشیر بابکان برقرار شده بود. یکی از نتایج شکست رومیان از ایران به میدان آمدن قدرت سیاسی قابل توجهی در شام بود که می توانست به رقیبی برای دربار روم تبدیل شود و خطر بزرگی برای امپراتور ایجاد کند. در آن زمان بیابانهای غرب فرات میانه در دست یک پادشاه عرب موسوم به عزینه بود که در شهر تدمر استقرار داشت و قبایل عرب بیابانهای شام در اطاعت او بودند. این پادشاه بعد از شکست والریانوس به یک قدرت سیاسی مهم در شام تبدیل شد و در میان آشفتگی‌های ناشی از این شکست با اتکا به نیروی قبایل عرب بیابانهای شام خودش را امپراتور سوریه خواند. یکی از سیاست‌های رومیان در فتوحاتشان از دیرباز این بود که می‌کوشیدند با برهم زدن ترکیب جمعیتی در سرزمین‌های اشغالیشان جماعت انسانی وفادار به سلطه خیش را در این سرزمین‌ها به وجود آورند. قرائن تاریخی نشان می‌دهد که قیصران روم در اجرای این سیاست قبایل عرب را تشویق می‌کردند که از نواحی شمال عربستان به درون مصر و شام بخزند، چنانکه در اواخر دوره پارتیان که مناطقی از میان رودان را به اشغال درآوردند، خزش قبایل عرب را به شرق فرات تشویق کردند و قبایل تنوخ و قضائه در مناطقی از جزیره فرات و فرات میانه در حوالی انبار جاگیر شدند. بعدها بخش اعظم این قبایل به سبب ناامنی‌هایی که در منطقه ایجاد می‌کردند به وسیله اردشیر بابکان از این نواحی به درون بیابان‌های شام رانده شدند. رومیان از این جماعات اسکان یافته در بیابان‌های شام در سرکوب مقاومت‌های داخلی سرزمین‌های اشغالی استفاده می‌کردند و عرب‌ها را به عنوان سرباز در ارتش به کار می‌گرفتند. در سده سوم مسیحی جماعت بزرگی از عربان در بیابانهای شام اسکان داشتند و زمانی که عزینه در صدد گسترش نفوذش در شام به بهای متصرفات امپراتوری روم برآمد، می توانست از این عربها در ارتش خیش استفاده کند. مرکز سلطنت عزینه شهری به نام تدمر بود. این شهر در سده دوم مسیحی جانشین یک شهر مهم دیگر شمال عربستان شده بود که روزگار ایدوم نام داشت. یونانی های سلوکی آن را پترا یا سنگستان نامیدند. این منطقه در زمان هخامنشیان بنابرای نوشته داریوش بزرگ عربیه یا عربستان نامیده می شد. ایدوم به سبب آنکه بر جاده کاروان روی بین‌المللی قرار گرفته بود در عهد هخامنشی به طرف شکوفایی حرکت کرد و در زیر چتر هخامنشیان تشکیل قدرت قابل توجهی داده، قلمرویش را از جنوب بحرالمیت تا شمال عربستان گسترش داده، تشکیل تمدنی داد که قرن‌ها تداوم یافت. آثار باشکوهی از این تمدن هنوز پا بر جاست. رومیان در سال 106 میلادی شهر پترا را اشغال و چنان ویران کردند که دیگر هیچگاه روی آبادی به خود ندید. در سده های بعدی تبلیغگران مسیح علت ویران شدن این شهر عظیم را دشمنی مردمش با خدا و مورد خشم قرار گرفتنشان از جانب خدا می دانستند و برای تبلیغ مسیحیت افسانه های درباره آن می گفتند و بر سر زبان ها می افکندند و از مردم می خواستند که به دین مسیح درآیند تا به چنین سرنوشتی دچار نگردند. در اثر این افسانه ها بقایای معابد و کاخهای کوهستانی پترا نزد بادیه نشینان عرب به غار اصحاب کهف شهرت یافت. مردم حجاز در سده ششم مسیحی ویرانه های این شهر را شهر قوم سمود می نامیدند و افسانه های درباره آن نقل می کردند که داستان ناقه ساله از آن جمله است. اکنون ویرانه های زیبا و شکوهمند پترا در کشور اردن مهمترین مرکز جذب گردشگران غربی به این کشور است. بعد از ویرانی پترا، شهر تدمر به یک مرکز تمدنی عرب بر سر جاده کاروان روی بین‌المللی تبدیل شد. تدمر یک شهر باستانی در آخرین حد بیابانهای شمالی عربستان در منطقه وسطای سوریه کنونی است. این شهر در سده دوم مسیحی جانشین پترا گردید و به زودی به یک شهر ثروتمند تبدیل شد و دامنه نفوذش را از کرانه غربی فرات در فراسوی مرزهای غربی ایران تا آخرین حدود غربی کشور اردن گسترش داد. از قبایلی که در کشور تدمر اسکان داشتند در روایت‌های عربی با نام قبایل عاد یاد شده است. همین روایت‌ها شهر تدمر را با صفت ارم یاد کردند، چون که تدمر در تعیین سرباز عرب برای رومیان نقش عمده ایفا می‌کرد، توسط امپراتوران روم تقویت شد و در سده سوم به صورت کشور نسبتاً نیرومند تابع روم پا به عرصه ظهور نهاد و به صورت یک سرزمین حائل میان ایران و روم عمل کرد. ظاهراً در جنگ‌های شاپور اول با والریانوس، عزینه پادشاه تدمر بعد از مذاکرات و توافقات با شاپور همکاری داشته است، زیرا او پس از این قضایا خودش را امپراتور شام لقب داد و کوشید که به عنوان پادشاه مستقل سوریه با شاهنشاه روابط دوستانه‌ای داشته باشد. چون شاپور پس از انعقاد قرارداد صلح با رومیان به ایران بازگشت، عزینه نامه و هدایایی را به همراه یک هیئت بلند پایه به ایران فرستاد، ولی شاپور از اینکه عزینه خودش را پادشاه مستقل خوانده بود به خشم آمد و هیئت اعزامیش را به حضور نپذیرفت و دستور داد تا هدایایش را به آبهای فرات ریختند. عزینه روابط با ایران را قطع کرده بر ضد ایران شورید و مناطق عرب نشین فرات میانه را گرفت و رخ به جانب رومیان برگرداند و در صدد برقرار کردن روابط دوستانه با قیصر جدید برآمد. دربار روم که چاره جز گردن نهادن به وضع موجود نداشت، قدرت عزینه را به رسمیت شناخت و برای آنکه روابط او با دربار روم حفظ شود، لقب امپراتور سوری را که او به خودش داده بود تأیید کرد و او را با همین لقب مورد خطاب قرار داد. اما دربار ایران این قدرت ناخواسته را خطری نوین در همسایگی ایران می دانست، به ویژه که بخشی از قبایل عرب در همسایگی شرقی این دولت در درون مرزهای ایران می زیستند و در آینده می توانستند که با این دولت عربی در اتحاد شوند و برای ایران در میان رودان دردسر ایجاد کنند. روایت‌های عربی می‌گویند که یک پادشاه عرب به نام جزیم ابرش که همسایه شرقی تدمر بود، با عزینه در جنگ شد و او را کشت و شهر تدمر را تاراج کرد. جزیم رئیس اتحادیه قبایل تنوخ بود و مرکز امارتش در غرب شهر انبار کنونی واقع در غرب عراق بود. این قبایل در زمانی از دوران پس از هخامنشی که منطقه در بی‌حاکمیتی به خود رها و گرفتار آشوب‌های ناشی از درگیری‌های جانشینان اسکندر بود، در دنبال کوچشان از یمن به این ناحیه رسیده در این منطقه جاگیر شده بودند. افسانه‌ای که در کتاب‌های عربی درباره این قبایل و رسیدنشان به منطقه آمده است مورد اعتماد نیست، ولی عموماً خبر از آمدنشان از یمن به این منطقه می‌دهد. شاپور اول بعد از آنکه چنان که بالاتر اشاره رفت شهر الحزر را گرفت و پادشاهش را کشت، برای نظارت بر امور عرب‌های بیابان‌های غربی فرات یک امارت دیگر از قبایل عرب منطقه به ریاست همین جزیم ابرش تشکیل داد. از آنجا که مرکز این امارت بر سر جاده کاروان رو واقع شده بود، جزیمه با کاروان‌های تجارتی که به راه افکند ثروت هنگفتی به هم زد و قدرت فراوانی به دست آورده با تدمر به رقابت برخاست و عاقبت هم توانست عزینه را به قتل برساند. قتل عزینه به احتمال بسیار به تحریک یا به دستور دربار ایران صورت گرفت. جزیم ابرش در تاریخ داستانی قبایل عربستان معروفیت همگانی داشت و شاعران عرب پیش و پس از اسلام مثل‌های بسیاری درباره بلند همتی او می‌زدند. بعد از عزینه بیوه زنوبیا به عنوان نایب کودکش به سلطنت نشست. زنوبیا برای اینکه از جزیم ابرش انتقام بگیرد، قاصدانی را نزد او فرستاده به او پیشنهاد کرد که او را به زنی بگیرد تا قبایلشان متحد شوند. جزیم فریب او را خورده به تدمر رفت و زنوبیا در مجلس بزمی که ترتیب داد او و همراهانش را مسک کرده بازداشت کرد و گردن زد. بعد از جزیم خواهرزادش عمرو ابن ادعی به جای او نشست و مرکز حاکمیتش را شهر حیره در ناحیه جنوبی فرات در محل نجف کنونی قرار داده کشور حیره را ایجاد کرد که تا اواخر دهه نخست سده هفتم مسیحی استمرار داشت. عمرو ابن ادعی از قبایل لخم بود که باز در زمانی در دنبال کوچشان از یمن به این منطقه آرامی نشین رسیده بود. گفتیم که زنوبیا به عنوان نایب سلطنت کودکش شاه تدمر شد. در سال 271 وهب‌اللات که به سن رشد رسیده بود، ضمن برخورداری از حمایت شاه پوراور با لقب اوگست کبیر و امپراتور سوریه بر تخت سلطنت تدمر نشست. مشکلات دربار روم در این زمان کاملا از میان رفته بود و قیصر اورلیان از یک ارتش نیرومند برخوردار بود. قیصر در اواخر این سال با استفاده از فرصتی که در گذشت شاپور اول پیش آورده بود به شام لشکر کشید. پادشاه تدمر با همه مقاومت جانانه‌ای که به خرج داد مجبور شد که در برابر قیصر عقب نشینی کرده به پایتخت پناه ببرد. او برای مقابله با قیصر از دربار ایران استمداد جست، ولی این وقایع زمانی اتفاق می افتاد که شاپور از دنیا رفته بود و ایران خود گرفتار مشکلات سیاسی ناشی از شاه مرتکی بود و نتوانست برای تدمر کاری انجام داد. قیصر پس از درهم شکستن مقاومت تدمر، شاه تدمر را دستگیر کرده، بردار زد و مادرش زنوبیا را اسیر کرده کشت و شهر را به کلی ویران کرد و قبایل تدمر را به درون بیابانها تاراند. خاطره های زیبای دوران شکوه تدمر و اندوه ویرانی آن در اذهان قبایل عربستان برای همیشه باقی ماند. افسانه بهشت شداد و گم شدن ناگهانی بهشت و صاحبش که عرب ها ساختند یادآور ثروت و مکنت نابود شده همین تدمر بود. در افسانه آمده است که شداد ابن عاد در شهر ارم برای خیش باغستان ایجاد کرده، نام بهشت شداد بر آن نهاده بود، ولی چون که بت پرست بودند و با خدا دشمنی می‌ورزید، خدا بر او خشم گرفت و او و بهشتش را زمین به امر خدا فرو بلعید و به کام خیش کشاند. از بقای شهر تدمر در قرآن با نام ارم ذات العماد، یعنی ارم دارای ستونهای بسیار، یاد شده و گفته شده که مردمش چون که الله را نمی پرستیرند گرفتار خشم الله شدند و شهرشان را الله ویران و خودشان را نابود کرد. نظام شاهنشاهی شاپور اول. شاپور همانند اردشیر بابکان شاهنشاه ایران دوست و آبادگر بود. او چندین شهر را نوسازی یا بنا کرد و نام خود را بر آنها نهاد. نیوشاپور یا نیشاپور کنونی در خراسان، پیشاپور در توران زمین که اکنون پیشاور در شمال پاکستان است، گندشاپور یا جندی شاپور در خوزستان، بزرگ شاپور در جنوب شرق عراق و غربی دجله، پیروز شاپور در شمال غرب تیزپون و بیشاپور در پارس نزدیکی کازرون کنونی از آن جمله بود. هر کدام از این مراکز یک امیرنشین تابع شاهنشاهی بود و معمولاً امیرانشان از خاندان شاهی بودند. شاهان بعدی ساسانی به این شهرها توجه بسیار مبذول داشتند. به ویژه جندی شاپور و بیشاپور و نیوشاپور در دوران ساسانی از شهرهای مهم و پیشرفته ایران به شمار می رفتند. جندی شاپور در آینده به بزرگترین مرکز علمی و فرهنگی ایران تبدیل شد و بیشاپور نیز تبدیل به آرشیو بزرگ سلطنتی ایران گردید و چنان اهمیتی کسب کرد که در عین کم جمعیت بودنش از نظر زیبایی با پایتخت همسری می کرد. شهر نیوشاپور نیز به مرکز فرمانداری خراسان تبدیل شده، نام ابر شهر گرفت و پایتخت شرقی کشور شاهنشاهی شد. شاپور با حکم قلمرو وسیعش که اقوام و ادیان متعددی را زیر چتر داشت، سیاست تسامح دینی را در پیش گرفت و همه ادیان موجود در کشور را زیر پوشش دولت قرار داد. بخشهایی از کشور، مشخصاً کابلستان، از آیین بودا پیروی می کردند. در ارمنستان و گرجستان و شرق آناتولی آیین‌های مزدیسنا و میترائی و زروانی با اقلیت نومسیحی دوشادوش هم می‌زیستند. در میان رودان آیین‌های قنوسی و سابی و مندائی جای دین‌های کهن بومی را گرفته بود. مسیحیت نیز در آغاز خزش به درون جماعات میان رودان بود. بخش‌های قابل توجهی از جماعات یهودی در اصفهان و بابل و خوزستان می‌زیستند. شاپور اول در عین پایبندی به آیین ایرانی همین ادیان را مورد احترام قرار داد و آزادی فعالیت دینی را در سراسر کشور تأمین کرد و وحدتی ملی شبیه آنچه در زمان کوروش و داریوش برقرار بود در میان کشور برقرار ساخت. به برکت توقف جنگ‌های ایران و روم که در اثر دو شکست بزرگ رومیان حاصل شده بود، راه‌های تجارت شرق و غرب که از ایران می‌گذشت رونق چشمگیری یافت و از این رهگذر ثروت‌های انبوهی نصیب ایران شد و رونق و شکوفایی اقتصادی را به دنبال آورد که سبب رونق هنرها و صنایع شد و ایران بعد از قرن‌ها دوباره حرکت تمدنی شکوهمند خیش را ارسر گرفت و قدم به عرصه‌ای نهاد که در زمان داریوش و خشایارشا گرچه اکنون در مقیاسی کوچکتر در آن را حرکت و تلاش می‌کرد. شاپور اول ترتیباتی که اردشیر ایجاد کرده بود را توسعه داد و برای ارتش و ادارات دولتی ترتیبات نوینی ابداع کرد که یادآور ترتیبات پیشرفته دوره هخامنشی بود. قبایل پارتی هرچند که سلطنت را به ساسانیان واگذار کرده بودند ولی در ترتیباتی که از زمان شاپور اول وضع شد معمولاً فرماندهی ارتش شاهنشاهی در دستی که از سپهداران خاندانهای بزرگ پارتی بود. از این نظر پارتیان از زمان شاپور اول به بعد شرکای واقعی سلطنت شمرده می شدند و به همراه مغان در عزل و نصب شاهنشاه دخالت مستقیم داشتند. در زمان شاپور اول 4 شهریاری بزرگ در 4 نقطه شرقی و شمالی کشور ایجاد گردید که هر کدام دارای یک شاه محلی خود مختار بود. کابل شاه در کابلستان، خوارزم شاه در خوارزم، الان شاه در الان، کوشان شاه در پاکستان کنونی شامل کویت و هزدار تا پیشاور. ارمنستان نیز دارای شاهی دارای استقلال داخلی از بقایای خاندان پارتی بود. سرزمین گرجستان کنونی در آن زمان تابع ارمنستان بود و توسط امیر محلی اداره میشد که تبار ایرانی داشت و از بقایای خاندان حکومتگر ایرانیان زمان هخامنشی بود. سرزمین‌های عرب نشین شمال و شرق عربستان نیز جزء قلمرو امیر خود مختار حیره بود. سرزمین‌های عرب نشین جنوب دریای پارس که اکنون امارات عربی و کشور عمان است تابع استانداری کرمان بود و مرکز امیر نشینش در شمال کشور کنونی عمان واقع می‌شد. جزیره بحرین کنونی که جمعیتش مخلوطی از ایرانی و عرب بودند تابع پارس بود و امیرش از پارس فرستاده می‌شد. از زمان شاپور اول رسم افتاد که معمولاً فرزندان یا برادران شاهنشاه برای گذراندن دوره کشورداری به یکی از شاهنشین‌های خود مختار به جز ارمنستان فرستاده می‌شدند و در کنار شاه محلی یا مرزبان انجام وظیفه می‌کردند. در آینده کرمان و سیستان نیز به دو شاهنشین تبدیل شدند و شاهشان معمولاً پسر یا برادر شاهنشاه بود و لقب کرمانشاه و سگانشاه را داشت. بهرام گور نیز پیش از آن که شاهنشاه شود مرزبان سورستان یا حیره بود. شاخوباد نیز پسر بزرگش کاووس را که از پیروان استوار مزدک بود به عنوان شاه به تبرستان فرستاد و کاووس تا اواخر عمر پدرش شاه تبرستان بود. آنچه را ما اکنون استان میگوییم در زمان قاجارها ایالت مینامیدند، در زمان ساسانیان شهرستان نامیده میشد. فرمانداران شهرستان ها که معمولا رؤسای خاندان های حکومتگر محلی سابق موسوم به واسپهران بودند لقب شهردار داشتند و فرمانداریشان شهرستان نامیده میشد. هزینه احداث و نوسازی و بازسازی و نگهداری راه‌ها، جاده‌ها، پل‌ها و کاروانسراها، آبانبارها، آببندها، مدارس و امور دیگر که نفعش به عموم کشور می‌رسید، بر عهده خزانه‌های محلی و خزانه‌های دربار بود. در واقع بخش عظیمی از درآمدهای مالیاتی به خود ملت باز می‌گشت و بخشی از آن نیز صرف جنگ و دفاع از کشور می‌شد. در فرهنگ اجتماعی سیاسی ایران ساسانی همه حاکمان از شاهنشاه گرفته تا شاهان و شهرداران لقب خدایان داشتند. خدا در ایران ساسانی دقیقاً معادل حاکم در زبان فارسی کنونی بود. از این صفت فقط لفظ ده خدا و کت خدا برای ما بازمانده است. اما خدا به معنای آفریدگار و پروردگار و معبود که بعد از اسلام وارد فرهنگ ایرانی شد در آن زمان بق نامیده می شد و این لفظ چنان که در نوشته های داریوش بزرگ وجود دارد از دوران دیرینه برجا بود. همان گونه که در زمان ماد و هخامنشی و پارتی بردهداری در کشور شکل نگرفت، در زمان اردشیر بابکان و بعد از اون نیز بردهداری در کشور به وجود نیامد. لذا ایران تنها کشور جهان بود که هیچگاه نظام بردهداری در آن ایجاد نشد و قوانین ایران تنها قوانین در میان قوانین جهان بود که ترتیبات خرید و فروش انسان و بردهداری در آن نیامده بود. البته در میان رودان این نظام در میان جماعت بومی وجود داشت ولی این امر مربوط به ایرانیان و قوانین ایرانی نبود و آنها آن را از دوران دیرینه با خودشان کشیده بودند. از آن سو عادات یونانیان و پس از آنها رومیان چنان بود که اسیران جنگی را تبدیل به برده کرده در بازارها به مزایده می فروختند، ولی در ایران هیچگاه چنین رسمی پدید نیامد. طبق قانونی که در زمان هخامنشی وضع شده بود و در زمان ساسانی وارد اوستا شد، اسیران جنگی دشمن را مجبور می کردند که شهروندی ایران را بپذیرند، وانگاه آنها را به درون ایران انتقال داده شهری برایشان ایجاد می کردند و در آن شهر اسکان می دادند. چند شهر در میان رودان خوزستان تا پایین دوران ساسانی توسط چنین اسیرانی ایجاد شده بود که حتی یکی از آنها در کنار تیسپون واقع می شد. درباره اغماز شاهان ساسانی در قبال خطاهای مردم عادی نیز داستانهای بسیاری را ایرانیان دو زبانه از قبیل ابن مقفع و جاهز و ابن قتیبه و ابو حنیفه دینوری به نقل از متون پهلوی آوردند. جاهز ضمن آوردن چند داستان از این قبیل می نویسد که شاهان ساسانی رسمشان چنان بود که چنانچه خطایی از یکی از رعایا سر می زد که به امنیت کشور یا امور سلطنت آسیبی نمی رساند، چنان خطاهایی را مورد بخشایش قرار می دادند و وانمود می کردند که از آن خبر ندارند، یا وانمود می کردند که اشتباهی غیر عمدی از آن خطاکار سر زده است و سران دولت نباید به آن توجه کنند. از قانون دوران داریوش بزرگ و زمان هخامنشی به یاد داریم که خطاکار را هر خطای بزرگی که انجام داده بود برای بار اول و دوم مجازات نمی کردند، فقط اقدام بر ضد اساس سلطنت کیفرش اعدام بود. جایز در بخش دیگری می نویسد که شاهنشاه در روزهای جشن نوروز و مهرگان اجازه می داد که همه اهالی کشور از هر طبقه که باشند از شهری و روستایی برای دادن شکایات و عرض حالهایشان به درگاه شاه برسند و برای این منظور از چند هفته پیش در سراسر کشور اعلام می شد که شاه مردم را به حضور خواهد پذیرفت و شکایت مردم را تحویل خواهد گرفت و بانگ در داده می شد که هر که مانع از دادخواهی کسی در بارگاه شاه شود با شاه دشمنی ورزیده است. در این روزها موبدان موبد به توسط گروهی از افرادش که هیربدان و دادورزان بودند امور دادخواهان را رسیدگی می کرد. در کتاب ها آمده که شطرنج در زمان انوشهروان از هند به ایران آورده شد، ولی گزارش های خبر از آن می داد که شاپور شطرنج بازی می کرد و بسیار نیز در آن مهارت داشت و هم بازیش یکی از درباریان بود که از کودکی با هم بزرگ شده بودند. هرچند که در این گزارش گفته نشده که شاپور اول بوده یا شاپور دوم، ولی معمولا شاپور دوم را شاپور زلکتاف می نویسند و شاپور اول را شاپور، لذا گمان بر آن است که منظور در اینجا شاپور اول است. پایان.